ساعت 22 در تهران 10 شب، در تهران 19 و 30 دقیقه، در پراگ ساعت 22 در تهران 19 و 30 دقیقه، در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب شما بخیر. امروز دوشنبه 13 روز از آبان 1392 است، 4 نوامبر 2013 میلادی. در نیم ساعت آینده همکارانم در مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود تا شما را در جریان تازه ترین خبرها و گزارش ها از ایران و جهان قرار دهیم. اما پیش از آن که ببینیم همکارانم برای شما چه تهیه دیدند، مینا بهارمست نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا با ملک عبدالله پادشاه عربستان و شاهزاده فیصل وزیر خارجه این کشور در ریاض دیدار کرد. آقای کری روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با شاهزاده فیصل، عربستان را متحدی بسیار بسیار مهم از بازیگران اصلی منطقه و روابط دو کشور را با دوام توصیف کرد. جان کری همچنین درباره ایران بار دیگر تاکید کرد که به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود این ایران است که باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را ثابت کند. وزیر خارجه عربستان نیز گفت و کشور دوست بر سر مسائل استراتژیک اختلافی ندارند، بلکه نظراتشان درباره تاکتیک‌ها متفاوت است. و افزود که با جان کری درباره مسائل نگران کننده منطقه چون سوریه، ایران و صلح فلسطینی‌ها و اسرائیل گفتگو کردند. جان کری از عربستان به امارات متحده رفته و از آنجا به لهستان و سپس اسرائیل می‌رود. سپاه پاسداران حضور گردان‌های ایرانی را در سوریه تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران روز دوشنبه سخنان یک نماینده مجلس شورای اسلامی را مبنی بر حضور صدها گردان ایرانی در سوریه به شدت تکذیب کرد و گفت که ایران تنها در سوریه حضور مستشاری دارد. قبلا بر اساس خبری که خبرگزاری‌های ایران منتشر کرده بودند، جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که خود از فرماندهان سابق سپاه بوده، گفته بود که ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد و پشت پیروزی‌های ارتش سوریه نیروهای ایرانی قرار دارند. یکی از فرماندهان سپاه در سوریه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پاسدار محمد جمالی زاده در روزهای گذشته در سوریه کشته شده. این خبرگزاری کشته شدن او را به دست تروریست‌ها دانسته است. بر اساس این گزارش، محمد جمالی زاده در جنگ با عراق از فرماندهان لشکر سارالله بوده و بعد از جنگ در قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق ایران و در سالهای اخیر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در استانداری کرمان مشغول به کار بوده و اخیراً به عنوان داوطلب به سوریه اعزام شده بود. ادامه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به 8 ژانویه 19 دی ماه موکول شد. محمد مرسی در اولین روز دادگاهش این دادگاه را غیر قانونی و خود را رئیس جمهوری قانونی مصر دانست و گفت کسانی که کودتا کرده اند باید محاکمه شوند. رئیس جمهوری برکنار شده مصر همراه با 14 عضو ارشد گروه اخوان المسلمین به تحریک به خشونت و قتل متهم هستند.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خلاصه‌ای از تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تورم را ناشی از نحوه اجرای طرح مسکن مهر دانست.
در حقیقت تمام سیاست‌های گوناگونی که آقای احمدی نژاد پیش بردن بدون توجیه اقتصادی بود و پشتوانه تولیدی نداشت.
گفتگوی داریم با یک اقتصاددان در این باره. مراسم روز 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد.
تلاش میکنند نهادهای حکومتی که از یک طرف با بسیش کردن بدنه اجتماعی حامی خودشون به طرفهای غربی اعلام کنند که در ایران همچنان مخالفت جدی وجود داره برای برقراری مذاکره با آمریکا. البته از طرف دیگه هم بتونن اون بدنه اجتماعی.
سرنوشت کنفرانس ژنو 2 هنوز نامعلوم است. نیروهای مخالف بشار اسد میگویند در صورتی که ایران شرکت کند آنها به این کنفرانس نخواهند رفت. آمریکا تقاضای بخشش از سوی ادوارد سنودن را رد کرد. افشاگر اسرار آژانس امنیت ملی آمریکا به صورت پناهندگی موقت در روسیه به سر می‌برد. شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد در بانه اعدام شد. گفتگویی داریم با وکیل او.
تونستم با خانواده یکی از بستگان آقای معارفی صحبت کردم بکنم، گفت آره درسته.
و برنامه ملاقات، همه اینها در 30 دقیقه آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا، ببخشید شبانگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با تایید وجود تورم 40% در کشور گفته که این میزان تورم ناشی از نحوه اجرای طرح مسکن مهر است. طبق این گزارش اون نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را منفی 58% اعلام کرد و افزود نباید در کوتاه مدت منتظر رفع همه مشکلات بود. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با گلایه از شرایط موجود اقتصادی کشور گفت که 40% از تورم فعلی مربوط به اجرای طرح‌های مسکن مهر است. به گفته حسن روحانی، دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به این طرح در بودجه سنواتی، با فشار بر سیستم بانکی و برای اجرای طرح مسکن مهر، پولهای زیادی را به اقتصاد کشور تزریق کرده است که همین مسئله باعث افزایش تورم شده است. حسن روحانی در انتقاد از نحوه اجرای طرح مسکن مهر اضافه کرد که اگرچه خانه‌دار شدن مردم کار خوبی است، اما به گفته او اجرای این طرح از جیب فقرا و سهم فقیرترین افراد جامعه اجرا شده است. اجرای طرح مسکن مهر از سال 1386 و در دوره نخست دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. نحوه اختصاص اعتبارات مالی از سوی دولت به سازندگان و خریداران این واحدها منجر به افزایش شدید نقدینگی در بازار شد. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، در توضیح آنچه که رئیس جمهوری ایران در انتقاد از نحوه اجرای مسکن مهر بیان داشته، به رادیو فردا میگوید:
در حقیقت تمام سیاست‌های گوناگونی که آقای احمدی نژاد پیش بردن بدون توجیه اقتصادی بود و پشتوانه تولیدی نداشت. ایشون از درآمد نفت استفاده کردند و در مورد مسکن مهر اینطور بود، در مورد سهام عدالت اینطور بود، در مورد یارانه ها چنین بود، یک وامی هم میدادن به کسانی که ازدواج میکردن، مهر رضا همچین چیز بود. در تمام سیاست‌های آقای امیرزاد سیاست‌هایی بود بدون انضباط مالی و این باعث تورم بسیار زیادی شد، به طریقی که دیگر حتی پولی که به شهروندان می‌دادند برایشون فایده‌ای نداشت، چون هزینه‌ها سنگین‌تر می‌شد از این پول نقدی که مثلا می‌داد. کوتاه سخن این که آنچرا که آقای روحانی در مورد سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد و به ویژه مسکن مهر گفتن نادرست نیست، اما ایشون با علم به این موضوع آمدند و تازه قبل از اینکه ایشون آگاهانه و علنی در این مورد صحبت بکنن مورد اشاره بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته بود.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اظهارات خود اشاره‌ای هم به آمارهای رشد اقتصادی کشور داشت و گفت که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی 58% بوده و در همین زمینه اضافه کرده که این رقم رشد منفی حتی برای خود او نیز قابل پیش‌بینی و باور نبوده است. در حالی رئیس جمهوری ایران از رشد منفی در اقتصاد کشور سخن گفته است که گزارش‌ها حاکی است دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری بودجه روبرو است. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز دوشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه 14000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. با اینکه پیشتر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از احتمال حذف یارانه 3 دهک بالا و پردرآمد کشور خبر داده بود، اما حسن روحانی روز دوشنبه در اظهارات خود با حذف یارانه این افراد مخالفت کرد و گفت اعتماد مردم به دولت مهمتر از کاهش هزینه‌های دولت با هر روشی است.
گزارش رضا جمالی را میشنیدیم. ساعت 22:09 همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران روز دوشنبه 13 آبان با حضور هزاران ایرانی در اطراف این سفارتخانه در تهران برگزار شد. مراسمی که با نصب بیلبوردهای مناقشه برانگیز ضد آمریکایی و تاکید حاضران بر ادامه شعار مرگ بر آمریکا همراه بود. بابک غفوری آذر از برگزاری این مراسم گزارش می‌دهد.
مراسم روز 13 آبان روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران برگزار شد و در تهران نیز مطابق رویه همیشگی مقابل محل سفارت پیشین آمریکا برپا شد. در گزارش رسانه‌های ایران از این مراسم به حضور گسترده‌تر راهپیمایان این روز نسبت به سال‌های گذشته اشاره شده و شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی ایران نیز در پوشش گسترده خود از این مراسم تجمعات گوناگونی از دانش آموزان و دانشجویان و به گفته تلویزیون ایران اقشار دیگر مردم را به نمایش گذاشته که شعارهایی علیه آمریکا سر می‌دهند و در مواردی به آتش زدن پرچم این کشور هم می‌پردازند. خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس نیز در گزارش های خود از این مراسم به حضور جمعیت زیادی از راهپیمایان در تهران اشاره کردند. در این میان حتی محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرگزاری فارس از افزایش 5 برابری تعداد راهپیمایان در مقایسه با سالهای گذشته خبر داده است. در این مراسم برخی از اعضای دولت حسن روحانی از جمله محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش حضور داشتند و در گفتگوهایی با تلویزیون دولتی ایران موازی همراستا با سیاست‌های مطرح شده از رسانه‌های رسمی بیان کردند.
طبیعی است که امروز شعار ملت ایران مقابله با این ظلم تاریخی در طی دوران تورانی است که تاریخ مدت تاریخ باش مواجه بودن و نماد اون همین شعار مرگ بر آمریکا است که در جریان است.
سخنران مراسم امسال سعید جلیلی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران و نامزد شکست خورده انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود که در صحبت‌های شعار مرگ بر آمریکا را شعار متفکرترین و صادقترین انسان ها نامید و در کنارش بدون نام بردن از گروهی خاص گفت برخی ادعا می کنند عرصه سیاست و سیاست خارجی عرصه واقعیت هاست و نه آرمان ها. آنها با شعار واقع بینی می خواهند اندیشه و آرمان به گفته او امام را نفی کنند. آقای جلیلی در این حال از لزوم حمایت از نمایندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای صحبت کرد.
متحد و یک پارچه پشتیبان نظام، دولت و تیم مذاکره کننده اند تا بتوانند با اقتداری که شایسته این ملت است از حقوق، منافع و ارزش‌های این ملت به خوبی دفاع کنند.
تعدادی از نمایندگان مجلس ایران همراه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات و کامران دانشجو وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد از دیگر شرکت کنندگان شناخته شده در مراسم 13 آبان امسال در تهران بودند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره تمهیدات برگزاری مراسم 13 آبان امسال میگوید:
طبیعتاً امسال تلاش میکنند نهادهای حکومتی که از یک طرف با بسیج کردن بدنه اجتماعی حامی خودشون یا با کمک ابزارهای رسانه‌ای رسمی به طرفهای غربی اعلام کنند که در ایران همچنان مخالفت‌های جدی وجود داره برای برقراری مذاکره با امریکا که خب شاید بشه یک امتیاز بیشتر گرفت، البته از طرف دیگه هم بتونن اون بدنه اجتماعی حامی خودشون رو همچنان حفظ کنن و این توهم پیش نیاد که جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی هست یا قرار هستش که امتیاز معنیداری به طرف غربی داده بشه.
خبرگزاری فارس در گزارش خود از تظاهرات امسال 13 آبان نوشته که نصب بیلبوردها و بنرهای صداقت آمریکایی در خیابانهای منتهی به سفارت آمریکا در حالی که برخی گروهها سعی در حذف این بیلبوردها از معابر عمومی داشتند به نوشته این خبرگزاری از نکات جالب مراسم 13 آبان امسال بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد درباره برگزاری مراسم 13 آبان و شعارهای مرگ بر آمریکا بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. شما هم اگر درباره مذاکرات با آمریکا یا مراسم امروز 13 آبان که در تهران و شهرهای دیگه برگزار شد نظر، پیشنهاد، انتقاد یا تجربه‌ای دارید می‌تونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید با این شماره 20420221112. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در این باره اظهار نظر کردن.
میخواستم بگم این رژیم جمهوری اسلامی که الان دایره دار روز 13 آبان هست، کسانی که همون دانشجوهایی که روز 13 آبان به داخل لانه جاسوسی به قول خودشون حمله کردن رو الان توی زندان نگه داشتن، مثل یکیشون آقای میردامادی.
این سیاست جمهوری اسلامی یه دونه به نل میزنن یه دونه به میخ، مثل این باشه اینا با آمریکا سازش شده.
آقای خامنه‌ای، شما حکومت شاهنشاهی رو با اون اقتصاد شکوفا و دلار هفتمانی رژیم ستمشاهی خطاب میکنی. حالا حکومت شما با این اقتصاد ویران و دلار 3000 تومانی رژیم ستم ولایی نیست؟
ما به عنوان یک مشهدی به هموطنهای خودم مگم که برای انتخابات بعدی مجلس این نماینده های تندرو رو دیگه بهشان رأی ندن. بهشان رأی ندن، شما مشهدی ها چشم گوشت عوا بشه. بهشان رأی ندن، بذارن اینا کار یکسره کنن دیگه. دولت آقای روحانی بذارن کار یکسره کنه دیگه، حواستا جمع بشه. این نماینده های تندرو همه کار رو خراب میکنن.
پیام های شنونده های رادیو فردا رو میشنیدیم. برای کسانی که موفق نشدن شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنن، یک بار دیگه این شماره رو اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12. اما در حالی که هنوز سرنوشت کنفرانس سوریه در ژنو نامعلوم است، نیروهای مخالف بشار اسد اعلام کردند که در صورت دعوت ایران به این کنفرانس به ژنو نخواهند رفت. همزمان روز دوشنبه اعلام شد که یک فرمانده سپاه پاسداران در سوریه کشته شده. جزئیات بیشتر در این باره را از فریدون زرنگار میشنویم.
به رغم ناروشن بودن زمان برگزاری کنفرانس ژنو دو درباره جنگ داخلی سوریه و آینده این کشور و همچنین شرکت کنندگان در این کنفرانس، مخالفین دولت بشار اسد روز یکشنبه اعلام کردند که شرط شرکت آنان در کنفرانس ژنو دو حضور نداشتن ایران در این کنفرانس است. به گزارش خبرگزاری ها، احمد جربا رهبر ائتلاف ملی مخالفان اسد روز یکشنبه گفت حضور نمایندگان ایران در کنفرانس موسوم به ژنو دو غیر قابل پذیرش است. احمد جربا در سخنرانی خود در اجلاس اضطراری اتحادیه عرب در قاهره روز یکشنبه گفت ما تصمیم به عدم شرکت در ژنو دو گرفتیم، مگر اینکه این کنفرانس با شرافت برگزار شود، شرایط انتقال قدرت در سوریه را فراهم کند و ایران اشغالگر در آن شرکت نکند. مخالفین بشار اسد دلیل مخالفت با شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو را حمایت‌های جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد می‌خوانند. ایران که خود قویاً از معترضین به دخالت‌های خارجی در سوریه است و کمک‌های برخی کشورهای خارجی به مخالفین بشار اسد را محکوم می‌کند، همکاری‌های نزدیکی با دولت سوریه دارد و دادن کمک‌های اقتصادی و انسان دوستانه به دولت سوریه را تأیید می‌کند. این در حالی است که مخالفین بشار اسد می‌گویند ایران نه تنها نیروهای سوری را آموزش نظامی می‌دهد، که فعالانه در جنگ داخلی سوریه شرکت دارد. در این میان خبرگزاری مهر روز دوشنبه پس از تحسین‌های بسیار از سپاه سارالله کرمان از کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه سارالله کرمان در سوریه خبر داد. به نوشته مهر، محمد جمالی پاقلعه در دفاع از به نوشته مهر حریم اهل بیت و ولایت در سوریه در روزهای گذشته به دست مخالفین بشار اسد کشته شده است. محمد جمالی قلعه‌پا به نوشته مهر از پرسنل قرارگاه قدس سپاه بوده است. از سوی دیگر رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه، در پی انتشار خبر اظهاراتی که از نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود صدها گردان ایرانی در سوریه گفت: وجود گردانهای ایرانی در سوریه را به شدت تکذیب می‌کنیم. آقای شریف گفت ایران هیچ گونه گردان سازمانی در سوریه نداشته و تنها برای انتقال تجارب دفاعی خود به مدافعان این کشور حضور مستشاری دارد. خبرگزاری دانشجویان ایران پیش از این به نقل از جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده بود که ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد. این نماینده مجلس همچنین گفته بود اگرچه خبر پیروزی ارتش سوریه از زبان فرمانده سوری شنیده می شود، اما پشت آن نیروهای ایرانی قرار دارند. پیش از این هم مخالفان بشار اسد پس از کشته شدن یک مستندساز ایرانی به نام هادی باغبانی در سوریه از وی فیلم‌هایی را به دست آوردند که در آنان اسماعیل حیدری از فرماندهان سپاه پاسداران از گستره کمک‌های نظامی ایران به سوریه گفته بود. اگرچه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از این فرمانده سپاه به عنوان مستندساز یاد کردند، اما در مراسم خاکسپاری وی در شهر بابل همه جا صحبت از شهادت سردار سپاه بود. مخالفین بشار اسد در حالی شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو را رد می‌کنند که اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرده است که کنفرانس ژنو دو در ماه جاری میلادی برگزار شود. آقای ابراهیمی که پس از حدود یک سال بار دیگر و در تلاش برای برگزاری این نشست به دمشق پایتخت سوریه رفته بود، روز جمعه گذشته گفت تلاش برای انجام این نشست پیشرفت‌هایی داشته است، اما تاکید کرد که این نشست بدون حضور گروه‌های مخالف نمی‌تواند عملی شود.
فریدون زرنگار گزارش میداد درباره کشته شدن یکی از فرمانده‌های سپاه در سوریه. بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت آمریکا روز یک شنبه تقاضای بخشش از سوی ادوارد سنودن، افشاگر اسرار آژانس امنیت ملی این کشور را رد کرد. آقای اسنودن که همینک به صورت پناهندگی موقت در روسیه به سر می‌برد، تقاضای خود را روز جمعه ارائه داده بود، اما کاخ سفید و رهبران با این تقاضا مخالفت کردند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی میشنویم.
دو روز پس از ارائه تقاضای بخشش از سوی ادوارد سنودن، کاخ سفید واشنگتن و رهبران کنگره آمریکا با این تقاضای کارمند قراردادی پیشین آژانس امنیت ملی این کشور مخالفت ورزیدند. دن فایفر، یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC گفت آقای اسنودن قانون آمریکا را نادیده گرفته و باید برای روبرو شدن با عدالت به کشورش بازگردد. ادوارد اسنودن که با افشای اسناد محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا در مورد شنود تلفن‌ها و ردیابی نامه‌های الکترونیکی جنجالی به پا کرد و از آمریکا به هنگ کنگ و سپس به مسکو گریخت، همکنون در روسیه به سر می‌برد. دولت روسیه به عنوان پناهنده به وی اقامت موقت یک ساله داده است. ادوارد سنودن تقاضای عفو خود را در نامه یک صفحه‌ای عنوان کرده و آن را جمعه گذشته در اختیار یک سیاست‌پیشه آلمانی قرار داده است. او در این نامه تصریح کرده که درستگویی جرم محسوب نمی‌شود، ولی در این زمینه رهبران کنگره بیشتر با کاخ سفید هم رأی هستند. از جمله خانم دایان فاینشتاین، سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا، روز یکشنبه در برنامه دیدار با ملت که از شبکه CBS پخش می شود گفت ادوارد سنودن باید نگرانی های خود را به طور خصوصی با کمیته سنا در میان می گذاشت، نه آنکه با در اختیار نهادن اطلاعات محرمانه دولتی در روزنامه ها آسیب های فراوانی به کشورش وارد می کرد. خانم فاینشتاین افسود که از دیدگاه وی پاسخ به تقاضای بخشش منفی است. مایک راجرز، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، نیز تقاضای بخشش از سوی اسنودن را تصوری باطل نامید. آقای راجرز هم اظهار عقیده کرد که اسنودن اگر بر این باور است که سیستم آسیب پذیر است و او مایل است که این گونه موارد آشکار شود، باید به کشورش بازگردد، نه اینکه جرمی را مرتکب شود که در واقع جان سربازان آمریکایی را در مناطقی مانند افغانستان به خطر می‌افکند. به گفته رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، افشاگری‌های اسنودن موجب شده که 3 سازمان تروریستی شیوه ارتباط‌های خود را تغییر دهند. وضعیت اقامت اسنودن در روسیه پس از پایان پناهندگی موقت وی در آن کشور هم مسئله بغرنجی است که وی با آن دست به گریبان است.
ساعت 22:23 دقیقه. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. گزارش ها از استان کردستان ایران حاکی از اعدام شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد، در بامداد روز دوشنبه است. احمد سعید شیخی از وکلای مدافع این زندانی در گفتگو با رادیو فردا به نقل از یکی از بستگان شیرکو معارفی این خبر را تایید کرده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
حکم اعدام شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد، بامداد روز دوشنبه در زندان شهر سقز به اجرا درآمد. احمد سعید شیخی، یکی از وکلای مدافع شیرکو معارفی، میگوید
تونستم با خانواده یکی از بستگان آقای معارفی صحبت کردم بکنم، گفت آره درسته.
آقای شیخی در عین حال اشاره میکند که او در جریان اجرای حکم اعدام قرار نداشته است.
طبق مقررات قانونی و اصول لایتخطی آیین دادرسی کیفری، از ابتدای رسیدگی تا انتهای صدور حکم و قطعیت اون و همچنین به خصوص در مرحله اجرای حکم هم باید وکیل پرونده یا وکلای پرونده و متهم یا شاکی در جریان اجرای حکم هم قرار بگیرند.
شیرکو معارفی در مرداد سال 87 در یکی از روستاهای مرزی ایران و عراق توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب در شهر سقز اتهام او را عضویت در یکی از سازمانهای کرد مخالف جمهوری اسلامی اعلام و وی را به اعدام محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان کردستان و همچنین دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود. پیش از شیرکو معارفی، حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی، زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام، در روزهای نخست آبان سال جاری در زندانهای ارومیه و سلماس اعدام شده بودند. به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اعدام این دو زندانی بدون اطلاع قبلی وکیل پرونده و خانواده آنها و با نظارت نمایندگان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اجرا شد. این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های معتبر این دو در زمان بازجویی و حبس شکنجه شده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی وجود شکنجه در زندان‌ها را تکذیب می‌کنند. همچنین در ماه آبان مقام‌های قضایی استان سیستان و بلوچستان از اجرای حکم 16 زندانی محکوم به اعدام خبر دادند که به گفته آنان در پاسخ به حمله اعضای گروه جیش العدل به یک ایستگاه مرزی در منطقه سراوان صورت گرفت. در این حمله 14 سرباز ایرانی کشته شدند. به گفته یک کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از 3 ماه گذشته تا کنون حدود 130 حکم اعدام در ایران اجرا شده است و ده ها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدام شدند و یا در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. این سازمان اشاره کرد که در ایران تعداد سرانه اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. در مورد شیرکو معارفی بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
منتقد و پژوهشگر عرصه موسیقی است. او در دیماه سال 88 و پس از اعتراضات روز عاشورای آن سال بازداشت شد. آروین صداقت کیش همزمان با بازداشت چند روزنامه‌نگار دیگر مجله فرهنگ و آهنگ بازداشت شده بود. این منتقد و روزنامه‌نگار هنری بیش از 2 ماه را در سلول‌های انفرادی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. آقای صداقت کیش در اسفند ماه سال 88 با سپردن وثیقه توانست به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این روزنامه نگار، منتقد و پژوهشگر موسیقی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. آقای صداقت کیش به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در این دادگاه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. آروین صداقت کیش که مدرس بسیاری از کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزش نقد موسیقی در ایران بوده، در انتخابات سال 92 از نامزدی حسن روحانی حمایت کرد. آروین صداقت کیش از جمله نویسندگان فصلنامه ماهور، کتاب سال شیدا و مجله توقیف شده فرهنگ و آهنگ است که نقدهای او در حوزه موسیقی در شماری از روزنامه ها و نشریات ایران به چاپ رسیدند. این روزنامه نگار، منتقد و پژوهشگر عرصه موسیقی در شهریور ماه سال 92 زمانی که با خبر شد به وثیقه گذار او اخطار داده شده که اگر آقای صداقت کیش خود را به زندان معرفی نکند وثیقه به اجرا گذاشته خواهد شد، خود را به زندان اوین معرفی کرد. آروین صداقت کیش پس از معرفی به زندان اوین بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. بند 350 زندان اوین محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در این زندان است.
برنامه ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنی. همیشه میتونید اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید با این شماره 20420221122112. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و در مجله نیمه شب رادیو فردا باز هم با شما خواهم بود. تا آن زمان با ما بمانید.